ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا و همراهان نیمه شب رادیو. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 15 دی ماه 1396 به وقت ایران برابر با 5 ژانویه سال 2018 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه براتون بگم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه کشته شدن معترضان در ایران و بازداشت دست کم 1000 نفر در اعتراض‌های اخیر را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد. ایالات متحده در این بیانیه اعلام کرده است در مورد کسانی که علیه معترضین خشونت به کار می‌برند، در سانسور مشارکت دارند یا از مردم ایران سرقت می‌کنند، از اقتدار لازم برخوردار است تا آنان را در مقام پاسخگویی بنشاند. این بیانیه با اشاره به اینکه وزارت خارجه آمریکا به دقت اعتراض‌ها و خشونت‌ها در ایران را مد نظر دارد، خطاب به قربانیان حکومت ایران آورده که فراموش نخواهند شد. مقام‌های ایران با وارد کردن اتهام دخالت آمریکا در نارامی‌های اخیر، اظهار نظر مقام‌های ارشد این کشور در مورد اعتراض‌های خیابانی یک هفته گذشته را مداخله جویانه نامیده و آن را تقبیح کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید تغییر در ایران نه از خارج از این کشور که باید از داخل صورت بپذیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای مکرون که روز پنجشنبه با دیپلمات‌های خارجی در پاریس سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت امروز در ایران بحران وجود دارد. مردم ایران این بحران را ابراز می‌کنند. رئیس جمهوری فرانسه افزود نقش ما آن است که مراقب، مطالبه‌گر و دقیق باشیم تا به گفته او مطمئن شویم که حقوق معترضین در ایران پایمال نمی‌شود. اعتراض‌ها در ایران هفته پیش آغاز شد و تاکنون دست کم 22 نفر در جریان اجتماعات و تظاهرات جان باختند. ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید با فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام، همه رشته‌های دولت در کسب و کار در فضای مجازی پنبه شده است. به گزارش ایسنا، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد برابر برخی آمارها، امروز بیش از 600 هزار کانال تلگرامی مشغول فعالیت است که بیش از 40% آنان فروشگاه‌های مجازی هستند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، 2 روز پس از آنکه گفته بود مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی است، اعلام کرد ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف به گفته او موارد تروریستی است. او در این مورد توضیح بیشتری نداد. اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت و فیلتر کردن وبسایت‌ها و پیام‌رسان‌ها در ایران با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده و از جمله گزارشگران بدون مرز محدودیت اینترنتی اخیر در ایران را سرکوب آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم خوانده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایران، چین، میانمار و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که آزادی مذهبی را زیر پا گذاردند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره آمده است که فهرست کشورهای نقض کننده آزادی مذهبی در جهان با هدف احترام گذاشتن این کشورها به آزادی مذاهب منتشر می شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که کشورهای قرار گرفته در فهرست سالانه ناقضان آزادی مذهب به طور نظاممند، مستمر و فاحش آزادی مذهب شهروندان خود را زیر پا می گذارند. بنابراین بیانیه عدم رواداری دولت‌ها در تغییر، روی برگرداندن یا اتخاذ مذهب جدید از سوی افراد و یا تعقیب کیفری و زندانی کردن آنها به دلیل عمل به دستورات مذهبی یا باورهای فردی از جمله موارد نقض آزادی مذهب برشمرده شده است. و 3 مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این درگیری بعد از ظهر پنجشنبه بین ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش و افرادی که قاچاقچیان مسلح خوانده شدند صورت گرفت. مشخصات منتشر شده از این سه نفر نشان دهنده آن است که هر سه صدفان یکم نیروی انتظامی بوده و از نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان معرفی شدند.
ممنونم. خبرها را از مهداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. ابتدا همراه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار نگاهی خواهیم داشت به گزارش‌ها درباره ادامه تجمعات در ایران. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه محکمی سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرده و تأکید ورزیده است که به دقت رفتارهای حکومت ایران را زیر نظر دارد. گزارشی خواهید شنید از واشنگتن. محمد نوریزاد فعال سیاسی منتقد حکومت ایران با انتشار ویدئویی خواهان برگزاری همه پرسی شده است. گفتگوی با محمد نوریزاد.
واقعیتش این اعتراضات مردم خروجی سالها عصبیت، خشم و نفرت مردمی است که جانشون به لب رسیده.
محمد ملکی فعال سیاسی و فعال حقوق بشر در پیامی با تحسین اعتراضات مردمی در ایران خواستار برگزاری همه پرسی شده و به پرهیز از خشونت تاکید کرده است. گفتگویی با محمد ملکی.
خبرهایی که می رسید از دزدی ها و چپاول ها و دزدی های کلان و اینا و هیچ کاری هم دولت انجام نداد تر از این مدت.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل معترضین را در ایران به مقاومت منفی فراخوانده است. گفتگویی هم با شیرین عبادی. گزارش مشروحی از بنیاد کارنگی در آمریکا میگوید که نهادهای امنیتی ایران به طور فزاینده‌ای به جاسوسی سایبری یا اینترنتی مشغولند که دامنش از مخالفان حکومت در داخل و خارج گرفته تا سازمانهای کشورهای مختلفی چون آمریکا، اسرائیل، آلمان و عربستان رو در بر میگیره. گفتگویی با یکی از تهیه کنندگان این گزارش خواهید شنید. پس از وزیر خارجه آلمان، امید نوریپور، سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان، دومین چهره سیاسی این کشوری که درباره حرکت‌های اعتراضی مردم ایران اظهار نظر کرده است. گزارشی خواهید شنید از آلمان. و خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. تجمعات و تظاهرات در ایران یک هفتگی خودش رو هم پشت سر گذاشته. همراه هستیم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار تا نگاهی داشته باشیم به آخرین گزارش‌ها در این باره. آقای مهرابی، گزارش‌های درباره ادامه تجمعات در شهرهای ایران منتشر شده، یک نگاهی داشته باشیم به این گزارش‌ها از شب گذشته تا به حال.
گزارش‌های درباره تجمع در برخی شهرها و فضای ملتهب برخی شهرها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. البته رادیو فردا به این دلیل که در ایران خبرنگار نداره نمیتونه این گزارش ها رو به صورت مستقل تایید بکنه، اما فضای امنیتی در همه شهرهای ایران، اکثر شهرهای ایران به خصوص شهرهایی که تجمعهایی در اونها برگزار شده، بسیار شدید هست. گزارش های متعددی درباره حضور یگانهای ضد شورش در این شهرها منتشر شده، همراه با فیلم حضور این یگانها و تهدیدهایی که این یگانها میکنن. اما با این وجود گزارش های درباره تجمع در برخی از شهرهای استان خوزستان منتشر شده و همینطور استان مازندران. معمولا ویژگی این تجمع ها این هست که شبها آغاز میشه و بعد از ساعتی بعد از نیمه شب گزارش ها در این باره منتشر میشه. البته برخی از شنوندگان رادیو فردا اعلام کردند که فیلم هایی در این باره دارن، اما به دلیل مشکلاتی که وجود داره برای اینترنت نتونستن این فیلم ها را ارسال بکنن. و به هر حال با وجود تهدیدها، به هر حال این فضای ملتهب همچنان ادامه داره در برخی از شهرها.
برخی از مقامات قوه قضاییه و همچنین دولت از بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان خبر دادند. مشخص هست که چند نفر تا به حال بازداشت شدند؟
از روز پنجشنبه گزارش‌هایی درباره بازداشت تعدادی از دانشجویان منتشر شده و به نوعی این گزارش‌هایی که در این باره هست افزایش پیدا می‌کنه و خبرهای جدیدی میرسه از بازداشت حدود 40 نفر از دانشجویانی که فعالان صنفی دانشگاه‌های مختلف بودند که دهها شورای صنفی دانشگاه ایران در نامه به وزیر علوم خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده شدند و اسامی تعدادی از اکثر این دانشجویان بازداشت شده منتشر شده که اعضای شوراهای صنفی دانشگاه‌های تهران بودن، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی. گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت فعالین دانشجویی در دیگر شهرستان‌ها، اما گزارش‌ها هنوز کامل نیست و مشخص نیست که چه افرادی بازداشت شدن در شهرهای دیگر ایران. مقامات قوه قضاییه در حدود 15 استان ایران تعداد افراد بازداشت شده را تا روز دوشنبه اعلام کرده بودند. این در حالیه که در 90 شهر بیش از 90 شهر ایران تجمعاتی برگزار شده در این روزها. بر اساس آماری که در اون روز تا روز دوشنبه اعلام شده بود بیش از 1000 نفر بازداشت شده بودند. بعد از اون مقامات قوه قضاییه در استان‌ها اعلام می‌کردند که دوباره تعدادی از افراد را بازداشت کردند، اما آمار دقیقی ارائه نمی‌کردند. ولی در بعضی از شهرها که قبلا آمار ارائه شده بود، مقایسه آمار جدید نشون می‌داد که حدوداً 2 یا 3 برابر دوباره بازداشت شدند. به طور مثال درباره استان مرکزی اعلام شده بود که 100 نفر بازداشت شدند، آماری که بعد رئیس دادگستری این استان اعلام کرد که حدود 400 نفر بازداشت شدن که برای حدود 300 نفر قرار وثیقه صادر شده و اینها به زندان معرفی شدن. به این معناست که مراحلی پیش میره تا اینها بخوان آزاد بشن. به جز دانشجویان، تعدادی از دانش آموزان بازداشت شدن و وزیر آموزش پرورش هم این موضوع را تایید کرده بود، اما اعلام کرده بود که اطلاع نداره که دقیقاً چه تعداد از دانش آموزان بازداشت شدن. اما به طور مثال درباره استان مرکزی بیش از 30 دانش آموز بازداشت شده بودن که حالا شاید حدود بیش از 10% بازداشت شدگان در این استان میشه. برخی از نمایندگان مجلس هم اعلام کردن که تلاش میکنن که این دانش آموزان زودتر آزاد بشن، هم به این دلیل که بتونن سر کلاس هاشون برن، هم به دلیل تاثیرات روحی که میتونه زندان برای اونها داشته باشه.
و آخرین واکنش های مقامات جمهوری اسلامی به این تظاهرات و تجمع ها چی بوده؟
پیرو واکنش های قبلی، دادستان کل کشور آقای محمد جعفر منتظری اعلام کرده که طراح اصلی این پروژه به تعبیر آقای منتظری یک آمریکایی به نام مایکل آندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیای آمریکا بوده که معمولا در هر تجمعی مقامات جمهوری اسلامی از این اتهامات مطرح میکنن و سعی میکنن موضوع را به کشورهای خارجی نسبت بدن که در تحولات سال 88 موضوع به آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نسبت داده میشد. در تحولات جدید نام عربستان سعودی هم اضافه شده. این در حالیه که پیش از این و در تحولات مشابه مقامات این کشورها این ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی را تکذیب کردند و مقامات جمهوری اسلامی هم معمولا هیچ شواهدی برای این ادعاشون ارائه نکردند. صحبتی که آقای منتظری کرده میتونه اشارش به مایکل آندریا داندریا باشه که مسئول مدیر دفتر امور ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هست که بر اساس گزارش که نیویورک تایمز پیش از این نوشته بود به القابی مانند شاهزاده تاریکی یا آیت الله مایک مشهور هست و ایشون به این دلیل که قصد داشته با همسرش که یک مسلمان بوده ازدواج کنه، بر اساس گزارشی که نیوزویک نوشته به اسلام گرویده. آقای مایک در بر اساس گزارش وال استریت جورنال در بعضی از اقداماتی مانند مسئولیت تعقیب اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده نقش داشته. الان بعضی از مقامات وزارت کشور ایران مانند عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم به نوعی سعی میکنن اعلام کنن که در تجمعات اخیر اتفاق چندان مهمی نیفتاد. در جمله آقای رحمانی فضلی اعلام کرده که تجمعات در حدی بوده که فقط شورای امنیت کشور تشکیل شده، شورایی که تا حدودی به لحاظ ساختار و اهمیت کمتر از شورای عالی امنیت ملی هست و زیر نظر وزارت کشور هست. اما این ادعای آقای رحمانی فضلی در حالیه که قبل از این گزارش‌هایی درباره تشکیل شورای عالی امنیت ملی درباره این تحولات منتشر شده بود و معمولا رسم هست که در تحولات اینچنینی حتما شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشه و ممکنه که حتی جلسات متعددی داشته باشه و کمیته‌های این شورا هم حتما جلسه داشته باشه.
سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار که تظاهرات و تجمعات ایران رو دنبال می‌کرد. دوستان، یادآوری می‌کنم که از طریق اپلیکیشن واتس‌اپ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس‌اپ هست 20420-725-970-000. تکرار می‌کنم 20420-725-970-000 شماره تماس رادیو فردا در واتساپ. شما میتونید عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بار دیگه تأکید کرده است که با دقت تظاهرات و خشونت‌ها در ایران رو رصد می‌کنه. در این میان معاون شورای روابط خارجی آمریکا در گفتگو با رادیو فردا گفت مقام‌های حکومت ایران می‌کوشند برای گریز از مسئولیت‌های خود خیزش مردم ایران رو به نیروهای بیگانه نسبت بدهند. بیشتر بشنویم در گزارش از نادر صدیقی از واشنگتن.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که این دولت با دقت تظاهرات و خشونت‌ها در ایران را رصد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا نیمروز پنجشنبه این مطلب را در بیانیه مورد تأکید قرار داد و افسود که مردم ایران آرزوهای خود را برای یک برخورد انسانی، پایان فساد و رشوه‌خواری، شفافیت در امور و افزایش فرصت‌های اقتصادی بیان می‌کنند و در همان حال خواستار توقف انتقال ثروت‌های ملت و مملکت در جهت ماجراجویی‌های نظامی در خارج از کشورند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره ادامه بازداشت‌ها و زندانی کردن‌ها و کشتار کسانی که در ایران شجاعانه به خیابان‌ها آمده‌اند ابراز تأسف شده است. این بیانیه همچنین با اشاره به اعمال محدودیت در انتقال اطلاعات به ایران و محدود کردن آزادی بیان و تلاش حکومت برای جلوگیری از نظارت ناظران خارجی از وسعت سرکوب مردم اظهار تأسف کرده است. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر ادامه پشتیبانی این دولت از خواستای مشروع مردم ایران را تکرار کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به ابراز آزادانه عقاید و مبادله اطلاعات مردم فرصت بدهد. در بیانیه گفته می شود که همه ما باید به استفاده از آزادی های اقتصادی و سیاسی و تظاهرات مسالمت‌آمیز قادر باشیم. وزارت خارجه آمریکا کشتارهای اخیر و بازداشت دست کم 1000 تن در ایران را به شدت تقبیح کرده و با تأکید گفته است که ایالات متحده برای مسئول شناختن کسانی که علیه تظاهر کنندگان دست به خشونت می‌زنند یا سانسور اعمال می‌کنند و یا ثروت‌های مردم را می‌دزدند اختیارات کامل دارد. بیانیه وزارت خارجه آمریکا در پایان خطاب به آنچه که قربانیان رژیم عنوان داده تصریح کرده که شما هرگز فراموش نخواهید شد. بعد از ظهر پنجشنبه ایلان برمن معاون شورای روابط خارجی آمریکا، یک اندیشکده مستقل در واشنگتن، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اظهار داشت که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای فرار از مسئولیت‌های خود تظاهرات خودجوش مردم ایران را به نیروهای بیگانه نسبت می‌دهند. آقای برمن این مطلب را در پاسخ به سخنان حجت الاسلام محمد جواد منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که به گزارش انتخاب آنلاین بدون ارائه هیچ مدرکی گفته است که طراح تظاهرات اخیر یک آمریکایی به نام مایکل اندریاست که پیشتر مسئول مبارزه با تروریسم در سازمان CIA بوده است.
Look, I think it's very easy for the Iranian regime to deflect responsibility in this way.
آقای برمن میگوید فکر میکنم بسیار آسان است که رژیم ایران مسئولیت خود را منحرف کند. مقام‌های رژیم ایران هر بار که حرکتی علیه فساد رژیم و نالایقی آن بروز میکند این گونه ادعاها را تکرار کرده است، چرا که بسیار آسان است به جای پذیرش مسئولیت نیروهای خارجی را به دخالت متهم کند. معاون شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه میگوید که این رفتار انحرافی بزرگ از آن موارد مشروعی است که تظاهرکنندگان مطرح می‌کنند. به عبارتی نیاز به یک حکومت بهتر، یک مدیریت بهتر اقتصاد کشور و مسائلی از این قبیل. آنچه رژیم ادعا می‌کند در واقع نامشروع کردن این موارد با برچسب دخالت نیروهای خارجی است. آقای برمن می‌افزاید که با این حال ایرانی‌ها بهتر از همه به این امر آگاهند.
و اما بعد از ظهر پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 5 سازمان را در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیکی ایران تحت تحریم قرار داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که تحریم‌های بیشتری هم در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران اعمال خواهد شد. گروه صنعتی شهید باکری وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی که پیش از این نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داشت از جمله این سازمان هاست. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که سازمان‌های وابسته به این گروه نیز تحت تحریم واقع شده‌اند.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن. محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، با انتشار یک ویدئویی از مقام‌های تهران انتقاد کرده و خواستار برگزاری همه‌پرسی شده. آقای نوریزاد گفته است که مردم از به گفته وی آخوندها و سرداران سپاه عصبی و خشمگینند و تا زمانی که اینها بر سر کار هستند خشمگین خواهند بود. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد نوریزاد در تهران ابتدا از او درباره علل اصلی تظاهرات و اعتراضات پرسید است. محمد نوریزاد:
اعتراضها ناگهانی که نبود. میگن که یه فردی خانه ای ساخت، بعد به اون خانه گفتش که حالا که من تو رو ساختم بیا با هم یه قول و قراری بگذاریم، نکنه یه دفعه بر سر من فرود بیای، منو خبر کن. بعد از یه مدتی یه ترکی در خانه ایجاد شد، این مرد اونو گچ گرفت، باز یه ترک دیگه و گچ گرفت و بعد فرو ریخت. این مرد گله کرد که چرا فرو ریختی؟ گفت من با اون ترک ها به تو هشدار می دادم، تو دهان من رو گچ می گرفتی. شما نگاه کنید، مگر معلمین نبودن از سالها پیش اعتراض می کردن؟ مگر کارگران نبودن که از سالها پیش اعتراض می کردن؟ اینا گرفتن کارگر رو شلاق زدن. بازنشستگان مگر نیستند؟ همین اکنون مال باختگان مگر نیستند؟ اینها ترک های اون خانه است که فرو ریخت. واقعیتش این اعتراضات مردم خروجی سالها عصبیت، خشم و نفرت مردمی است که جانشون به لب رسیده و واقعیتش هیچ فرد پنهانی هم دستندرکار نیست، یا هیچ کشور پنهانی دستندرکار نیست که این مردم رو تحریک کرده باشه. خود مردمن و مردم به جان آمده، و این بسیار فریبکارانه است که ما شورش مردم رو، اعتراض مردم رو به دیگر کشورها ربط بدیم و بخوایم خودمون رو بر دل مردم بنشانیم، بگیم مردم ما رو دوست دارن، ولی این کشورهای دیگر که به خاطر حالا فساد ارتباطی که با بخشی از مردم ما ارتباط برقرار کردن، این آشوبها رو سامان دادن. نه خیر، مردم به جان آمده یا جان به لب رسیدن که فریاد میزنن و خواستار واژگونی این نظامن.
آقای نوریزاد، همونطور که اشاره کردین در همین نوار ویدیویی که منتشر شده گفته اید که مردم خشمگینند و از آخوندها و سرداران سپاه متنفرند و تا زمانی که اینها بر سر کارند خشمشون ادامه داره.
بله، این یک واقعیته. یعنی شما اگر از مردم معترض، از بازنشستگان، از کارگران، از معلمان، از سالها پیش فریاد میکشن و اعتراض میکنن، بپرسید که آقا مشکل شما چیه، باور کنید صورت ظاهرش این هست که ما مثلا حقوق به ما نمیدن، یا فرض کنید که نقدینگی ما رو به تاراج بردن، ولی نگران سرزمینشونن. میگن آدمهای بی‌لیاقت بر سر ما هستن که به خاطر عدم لیاقتشون هم کشور رو به تنگنا در انداختن و هم در منطقه آشوب ایجاد کردن. یه معلم مثلا خیلی خیلی نگاه ناجوانمردانه است که ما به فهم یک معلم داشته باشیم بگیم او داره مثلا مشکل صنفی خودش رو داره مطرح میکنه. آیا او نگران حضور ایران در منطقه نیست؟ نگران حضور نقدینگی این کشور در سوریه و جاهای دیگه نیست؟ اینه که واقعا تا زمانی که ملایان بر سر این کشور حاکمن و تا زمانی که سرداران این خشم، این نفرت تر و تازه هست. هر چقدر لاپوشانی کنن حکایت و گچ گرفتن اون فردی است که خانه ای ساخته، حالا ترک های خانه رو گچ میگیره و خودش رو میفریبه که خبری نیست، ولی حتما خبری هست. امروز هم اگر مردم خاموشی بگیرن این خشم رو ازش سیانت میکنن و در یک بزنگاه دیگه اون رو ابراز خواهند کرد.
آقای نوروزاد، شما خواستار برگزاری یک رفراندوم یا همه پرسی در ایران شدین. در این رفراندوم پیشنهادی شما چه سوالی باید اصولا مطرح بشه؟
جمهوری اسلامی آری یا نه؟ کما اینکه ما سابقا هم یک چنین رفراندومی داشتیم و بنای این نظام بر همون استواره. ما طبق گفته خود آقایون، خود آقای خمینی که میگفت آقا نظام شاهنشاهی خیلی هم خوب ولی مردم شما رو نمیخوان، الان هم واقعیتش به مردم این فرصت رو بدن که با امنیت بیان تو خیابون تظاهرات بکنن. چجوریه ما وقتی میخوایم از این نظام تعریف کنیم میتونیم سفارت عربستان رو هم آتش بزنیم، ولی به محض اینکه به عنوان یک منتقد یه شیشه میشکنیم میشیم اغتشاشگر؟ به هر حال این مردم تا زمانی که تکلیف خودشون رو با این نظام روشن نکنن همچنان متنفر و خشمگینن و این خشم رو در خودشون میپرورانن، مثل یک کشاورزی که گیاه خاصی رو میپرورانه، محصول خاصی رو تا به دست بیاره. این مردم هم این خشم رو خواهند پرورانید برای یک محصول بزرگ. اون محصول رفراندوم بهترین شیوهشه و منصفانه هم هست. اگر اینها معتقدن که در دل تک تک مردم ایران جایی دارن و اگر معتقدن بخشی از این مردم توسط اجانب دارن ساماندهی میشن، بیان یک رفراندوم بگذارن تحت نظارت مجامع جهانی و مقبولیت خودشون رو به معرض امتحان بگذارن و اطمینان داشته باشن ضرر نمیکنن.
آقای نوروزاد، شما در این تظاهرات یک هفته اخیر از نزدیک شاهد اعتراض‌ها بودین و اصولاً چه چیزهایی رو دیدین؟
من خیلی چیزها رو دیدم. یکی این که جوان دیدم، جوانی که بیکاره، جوانی که تحصیل کرده است، جوانی که هیچ تعلق خاطری به این نظام نداره و به شعائر مذهبی، به خاطر این که تا خورده، منظورم تا چوب خورده، چما خورده، از همین شعائر مذهبی خورده. جوان دیدم و این جوان جوانی است که 25 سال است، نهایتاً 30 ساله است، یعنی در دل این نظام به دنیا آمده، پرورش پیدا کرده و الان متنفره. ندیدن این جوان انکار یک واقعیت مسلمه و مطمئنن این واقعیت فردا دست به گلوی این آقایون خواهد برد. شما نمیتونید دارایی این سرزمین که جوانشه نبینید بعد برید مثلا در لبنان هر کاری خواستید بکنید. این نفرت ها در هم خواهد پیچید و دست به دست خواهد شد و گلوی این نابکاران رو خواهد فشرد.
آقای نوروزاد، سوال آخرم این هست که آیا شما از ابراز این گونه اظهارات و پیامدهای احتمالی اون در ایران نگران نیستین؟
من در دل نگرانی دارم زندگی میکنم دوست عزیز. هر اتفاقی میخواد بیفته برای من بیفته، من چرا باید نگران باشم وقتی که میبینم سرزمینم، مردم سرزمینم به تنگنا در افتادن و دارن روفته میشن و غارت میشن؟ دیگه کی قراره من ایرانی برای وطنم، برای مردم کاری بکنم؟ من عمرم رو کردم و هر اتفاقی هم که بخواد برای من بیفته من استقبال میکنم. من فردی هستم ایرانی، سرزمینم رو دوست دارم و متنفرم از غارتگران سرزمینم در شکل و شمایل ملا و سردار. به همین دلیل هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، مرگ یک بار و شیون یک بار.
اظهارات محمد نوروزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقا به خدا این مردم شاکیان، به خدا وضع گرونی رو داریم میبینیم، داریم وضع بدبختی، فقر، فسادی که داره بیداد میکنه داریم میبینیم. چرا میگن اینایی که ریختن خیابون دست پرورده دولت آمریکا و کشورهای بیگانن؟ چرا این حرفا رو میزنن؟ بابا این مردم خسته شدن، مردم وقتی این پولای مفتی که داره میره واسه کشورهای خارج سوریه و لبنان که مثلا به ایران هیچ ربطی نداره، فقط واسه پولایی که مفتی که دارن میدن به اینون، دارن باجایی که علکی دارن میدن و جورش ملت ایران باید بکشه.
متاسفانه از اوایل حکومت اسلامی ایران، رژیم اسلامی مردم ایران را به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرد. یک قسمت شهروند درجه یک که حد اکثر 20% از مردم ایران رو تشکیل میدهند و 80% از ثروت جامعه ایران رو در اختیار آنها قرار دادن و 80% دیگر جزء شهروند درجه دو محسوب میشن که فقط 20% از ثروت جامعه رو در اختیار آنها قرار دادن. در واقع حکومت کشور ایران رو تصرف و مردم ایران رو با حمایت آن 20% به گروگان گرفته است.
هیچ اتفاقی که نیفته، حداقل اقل این خیزش اینه که یک سیلی محکمی به گردن چاق یه عده‌ای که به خواب زمستانی رفتن و در مجلس خفتگان رهبری خوابیدن یا در جاهای دیگه، سیلی محکمی است به گوش اونها، به بناگوش اونها، اونها رو ناگهانی از این خواب بیدار کرد. آشفتن، موندن چیکار کنن؟ هنوز خودشونو پیدا نکردن. مثل آدمی که ناگهانی صداش کنین حسن، حسن، علی، علی، از خواب پاشو خودشو میبازه، واقعا نمیدونن چه اتفاقی افتاده، اینقدر گیجن.
جوون مثل دست گل اومده تو خیابون میگه با این سیاست غلطت خراب کرده مملکتو، حقمو میخوام. مردک برمیگرده میگه اینا توپاله داعشن، ملت خودتون قضاوت کنین. جوون اومده میگه من حتی نمیخوام شما را. برمیگرده میگه این در بیدین بی ایمان، برمیگرده میگه اینا توپاله داعشن.
آقای خامنه ای، رهبرتون خمینی اول که اومد گفت هر ملتی که دولتی رو نمیخواهد باید جمع کند برود. تو هم که پسرت پولا و شمش و دلار همه رو برد، بلند شد خجالت بگش، یه انسانیت ارج برو.
متشکرم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 31:15 پس از نیمه شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمد ملکی، فعال سیاسی ملی‌گرا و نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، در پیامی تأکید کرده است که نظامی که به گفته او بر پایه ظلم و فساد و دزدی بنا شده، دیر یا زود با خیزش مردم سقوط خواهد کرد. آقای ملکی در این پیام از جمله خواستار برگزاری همه پرسی شده و توصیه کرده است که مردم از نفوذ افراد خشونتگرایی که به گفته او اغلب توسط حکومت سازماندهی میشن در جمع خودشون جلوگیری کنند. در گفتگویی که با محمد ملکی داشتم، ابتدا ارزیابی او را از تظاهرات اعتراضی مردم ایران پرسیدم. محمد ملکی در تهران:
حالا تا اونجایی که همه اطلاع دارند، واقعا مردم ایران در وضع بسیار بسیار بدی قرار گرفتن. وضع اقتصادی که خوب مشخصه، حتی بعضی از بازنشستگان نشستگیشون هم نایدن و از نظر سیاسی هم که مشخصه که نه کسی میتونه اظهار نظر بکنه، نه آزادی بیان هست، نه آزادی قلم هست. اینها مردم رو به سطوح آورده بودش و بعد هم خبرهایی که میرسید از دزدی ها و چپاول ها و دزدی های کلان و اینا، و هیچ کاری هم دولت انجام نداد. تر از این مدت مردمی که فقیر هستن، مردمی که نون ندارن بخورن، مردمی که واقعا در فقر و فاقه زندگی میکنن، بعد از این مدتی که تو خیابون ها آمدن و اونها پولهایشون رو که به بانک ها دارن خواستن و کسی اطلابشون نکرد، خواهانا خود ندیجش این بود. بنده هم بارها در نامه ها و اعدامی ها و سخنرانی ها خطر کردم و گفتم که این نمیتونه برای همیشه ادامه داشته باشه. مثلا یه روزی مردم گرسنه خیلی بیکاران به پا میفیزند که این عمل انجام شد و از خواهم که میبینیم که در یک شرایط بسیار بدی قرار گرفته مملکت و مقامات بالا مرتب به هم بدگویی میکنند و از این میگه تو دزدیدی اون دیگه تو دزدیدی. مردم به هیچ وجه به حاکمیت اعتماد ندارن، همه شا رو دزد میدونن، همه شا رو آدم های میدونن که به مملکت داده مردم مملکت دارن خیانت میکنن. بنابراین طبیعی بود که همچین چیزی پیش میاد و همیشه من از کردم. من خودم پیش بینه رو کرده بودم از دو سه سال پیش، حتی به مقامات عالی گفتم که بهتر است که شما شرایط بهتری به وجود بیارید و یعنی مردم قیام خواهند کرد.
بنابراین آقای دکتر ملکی، این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران که این تظاهرات رو به آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی نسبت میدهند، این اظهارات چیست؟
ببینید، تا هر تظاهری که در ایران اتفاق افتاد سال 88 از کنم که حتی زمان شاه وقتی انقلاب شد اونا میچسبوندن به بیگانگان و به خارجی ها. اونا الانم آقای خامنه ای مرتب میگه دشمن. معلوم نیست این دشمن کی هستش، این دشمن رو مشخص بکنن. در هر جای دنیا که مردم قیام میکنن، شورش میکنن، در هر حال اینها رو میچسبونن به یکی از قدرت های جهانی. و حالا ببینیم آقای خامنه ای گفته بود چند روز دیگه من بیشتر صحبت میکنم چه خواهد گفت.
و سوال آخرم این هست که حالا با توجه به همه این اوضاع، توصیه های شما در این خصوص چی هست آقای ملکی؟
من توصیه ها رو کردم، توجه میکنید تو همین نامه. من معتقدم که باید یک رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان های بین المللی انجام بشه، ببینن اصولا مردم نظام جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان. بعد تا اونجایی که میتونن از خشونت مردم، که مردم خشونت نمی کنن، البته حکومت به نام مردم خشونت میکنه که بهانه ای باشه برای سرکوب مردم. حتی من در یک ماده گفتم که مرگ بر فلان، مرگ بر فلان رو رها کنید، بگید نه مرگ بر فلان، چون ما معتقدیم که اگر ادامه داشته باشه این مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، مردم واقعا همه فکر میکنن که اینها مثل قبلی ها باز چوبه دار درست میکنن به آدم کشی و مخالفین رو بکشن. اینا در حالی که من خودم سالها پیش اعلام کردم که ما با اعدام و با کشتار مردم مخالفیم، چون نتیجه ای نمیده. باید به مردم آزادی داد، به مردم اختیار داد که حرفاشون رو بزنن، ولی اینا نمی کنن این کار رو. متاسفانه می بینیم که روز به روز رو از بدتر می شود. ممکنه تا چند روز این جریان هم بخواب و نمیشلو کنه، ولی اگر حکومت فکری برای این کار نکنه، اگر واقعا مشکل مردم حل نشه، این مسئله ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با محمد ملکی، فعال حقوق بشر در ایران. نگاهی می اندازیم به عناوین خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید تغییر در ایران نه از خارج این کشور که باید از داخل صورت گیرد. ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت با فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام همه رشته های دولت در کسب و کار در فضای مجازی پنبه شده است. 33 شورای صنفی دانشگاه‌های سراسر کشور روز پنجشنبه در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی بدون قید و شرط دانشجویان بازداشتی در تجمع‌های چند روز اخیر شدند. 3 مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. با وجود تدابیر شدید امنیتی و اظهارات فرمانده سپاه پاسداران، شامگاه چهارشنبه اعتراض‌ها در چند شهر از جمله ملایر، نوشهر و زرینشهر و نوراباد ادامه یافت. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید معترضان جوان ایرانی بدانند در مطالبهشان برای آزادی و دموکراسی آمریکا متحد طبیعی آنهاست. عناوین خبرها رو شنیدید. ساعت 38 دقیقه و 40 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری از رادیو فردا ادامه میدیم. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در یک مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط گفته است که مردم معترض در ایران برای رسیدن به خواسته هایشون باید همچنان در خیابان بمانند. خانم عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همچنین گفته است که این حکومت 38 سال به حرف مردم گوش نداده و اینک مردم نیز نباید به حرف حکومت گوش بدهند. فرهنگ قویمی در گفتگو با شیرین عبادی ابتدا از او پرسیده است که چرا مردم باید به اعتراضات خود ادامه بدهند. شیرین عبادی:
یکی از مهمترین نکات حقوق شهروندی آزادی تجمعات و همچنین راهپیمایی است، به شرط آنکه مسالمت‌آمیز و بدون حمله اسلحه باشه. در قیام اخیر مردم، حکومت تعدادی زیادی، قریب 1000 نفر رو دستگیر کرده. در سراسر کشور تعدادی کشته شدند که متاسفانه تعداد دقیق مجروحین، کشته شدگان و زندانی ها رو هنوز نمیدانیم، برای اینکه رسانه‌ای نمیشه، حکومت هم اعلام نکرده. بهانه دولت برای دستگیری و سرکوب مردم این است که چرا اجازه نگرفتید و شرکت در تجمع غیرقانونی کردید. و من به عنوان کسی که سالها برای حقوق بشر در ایران کار کردم، به مردم یادآور می شوم که شما هیچ کار غیرقانونی نکردید و رفتن به خیابان و راهپیمایی و شرکت در تجمعات حق شماست. نیازی به کسب مجوز از هیچ مقام و مرجعی ندارید. بنابراین دنبال حق خودتون باشید. فقط نبایستی دست به تخریب اموال عمومی و یا خشونت بزنید. بنابراین اون چه که مهمه عمل غیرقانونی حکومت است که عده‌ای را به خاطرش تجمع غیر مجوز گرفته.
خانم عبادی، شما همچنین خواستین از مردم که از پرداختن قبض آب و برق و گاز و مالیات خودداری کنند و پولهاشون رو هم از بانک بیرون بکشن تا حکومت تحت فشار قرار گرفته بشه. در این مورد ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
بله، مردم ایران خواسته هایی داشتند و دارند که بیش از 38 ساله اونها بی‌اعتنایی شده. و اکنون که کاسه صبر مردم، مخصوصا افراد کم درآمد، لبریز شده و به خیابان آمده اند، به جای آنکه پاسخی به مطالبات برحق اونها داده بشه، اونها رو دستگیر میکنن، کتک میزنن و کشته میشن. مردم ممکنه که خشمگین بشن و دست به خشونت بزنن، چنانی که متاسفانه در چند مورد معدود این اتفاق افتاده. شیشه شکسته شده یا کیوسک پلیس رو سرنگون کردن، ماشین پلیس رو خراب کردن. اینها خشونت است. نبایستی مردم مرتکب خشونت بشوند، زیرا که خشونتی که مردم مرتکب میشوند توجیه کننده خشونت حکومتی است. و اما راه حل چیست؟ زمانی که حکومت هیچ توجهی به خواست مردم نداره چه باید کرد؟ ما باید سراغ مبارزات مدنی برویم، یعنی مبارزاتی که حکومت رو تضعیف و مجبور به شنیدن حرف مردم بکنه، ولی کن مسالمت آمیز هم باشه. یکی از این راه‌ها این است که بانک های ایران در شرایط مناسبی نیستند. بنابراین کوچکترین مسئله‌ای میتونه توازن بانک ها رو به هم بزنه و ورشکستگی بانکی پیش بیاد. از همین رو کسی پولی داره، توصیه میکنم که پولش از بانک بیرون بکشه، چون برخی از مردم به خاطر سود بالا پولشون میذارن تو بانک. حالا از شهروندان میشود خواهش کرد اگر نمیخواهید به خیابان بروید یا اگر رفتید، به جای اینکه دست به تخریب اموال عمومی بزنید، فقط 2 ماه پولتون از بانک ها بکشین بیرون. یعنی از سود 2 ماهتون صرف نظر کنید، ببینید این بانک ها به چه صورت پشت سر هم ورشکست میشن. و این چیزیست که حکومت رو به زانو در میاره. و افرادی که پولی در بانک ندارن، از پرداخت بهای آب و برق و گاز و عوارض شهرداری خودداری کنن. به رژیم کمی فشار بیاید، اون موقع حاضر میشه که پای حرف مردم بنشینه و تا جایی که میتواند به اونها عمل بکنه.
خانم عبادی،
این یک شیوه مبارزه مدنی است.
بله، همونطور که اشاره کردین خانم عبادی، مردم حدود یک هفته است که در خیابان‌ها خواهان مطالباتشون هستند، اما تاکنون به غیر از بازداشت و سرکوب هیچ اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته و شما توصیه کردین که این حکومت 38 سال به مردم گوش نداده، باید هم اکنون مردم هم به حکومت گوش ندهند. منظورتون چیه؟
منظورم همون بود که گفتم. وقتی که دولت میگوید که مالیات بده، ندید. وقتی میگوید عوارض شهرداری بده، ندید. وقتی که پول گاز سرسام‌آوری برای شما میاد، ندید. شما هم به حرف حکومت گوش نکنید. از فرزندانم در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران خواهش میکنم تفنگتون رو زمین بگذارید، به سمت مردم معترض بروید و از برادرکشی پرهیز کنید. مطمئن باشید آینده شما در همراهی با مردم بهتر خواهد بود.
اظهارات شیرین عبادی رو میشنیدید. و اما بنیاد کارنگی در آمریکا گزارشی درباره فعالیت‌های سایبری جاسوسی جمهوری اسلامی تهیه کرده. کالین آندرسون، محقق حوزه امنیت سایبری، و کریم سجادپور، پژوهشگر ارشد در بنیاد کارنگی، تهیه کنندگان این گزارش هستند. هانا کاویانی در گفتگو با کالین آندرسون پرسیده است که این گزارش در چه مدت تهیه شده. کالین آندرسون:
This research for me started, you know, very early on. We had heard.
این تحقیق از خیلی وقت پیش برای من و از زمانی که مسئله هدف گرفته شدن فعالان ایرانی را شنیدیم آغاز شد. اما دسترسی به اطلاعات خام درباره نحوه انجام این حملات و اینکه چه کسی آن را انجام می‌دهد خیلی سخت بود. انتخابات سال 92 زمانی بود که ما به اطلاعاتی درباره حملات فیشینگ دست پیدا کردیم. من از سال 88 بسیار مشتاق بودم که به این اطلاعات دست پیدا کنم. در آستانه انتخابات 92 بود که یک باره من با موجی از اطلاعات روبرو شدم. تا آن زمان هیچ اطلاعاتی به دست نیاورده بودم.
ممکنه نحوه تحقیق خودتون رو کمی توضیح بدید، چون برای کسانی که اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشن شاید کار شما شبیه این باشه که یک گروه دست به هک کردن زدن و شما هم در مقابل اونها رو هک کردید تا به اطلاعات دست پیدا کنید.
There is now a very kind of specialized field of cybersecurity research.
نه، همکنون یک حوزه بسیار تخصصی درباره امنیت سایبری و تحقیق در این زمینه وجود دارد و فنونی در دست است تا بتوان در این زمینه تحقیق کرد. این تکنیک ها این فرصت را فراهم می کند که به انبوهی از اطلاعات دست پیدا کنیم و بفهمیم چه کسی حمله می کند و چه کسی هدف حمله بوده است. مثالی میزنم تا شاید روشن شود. وقتی کسی به یک بدافزار آلوده می شود، آن بدافزار باید اطلاعات را به حمله کننده بازگرداند و معمولا این را با در ارتباط بودن با یک دامنه اینترنتی انجام می دهد، مثلا به نام maliciousmalware.com. کاری که محقق این حوزه می کند این است که معمولا این دامنه را به عنوان یک دامنه منقضی ثبت می کند یا از یک ارائه دهنده خدمات می‌خواهد که دسترسی این دامنه را به سوی محقق منحرف کند. نام این کار سینک هولینگ است. وقتی این کار را انجام می‌دهد، زمینه‌ای فراهم می‌شود که بفهمیم حمله کننده چه می‌کرده و دنبال چه بوده است. در بسیاری از موارد در این زمینه ما از این راه استفاده کردیم، اما راه‌های زیادی هست که شبیه به این شیوه است، اما مطمئناً هک کردن به حساب نمی‌آید و به عنوان یک شیوه معمول شؤون اخلاقی مشخصی هم دارد و بسیار اخلاقی تر و قانونی تر از هک کردن است.
درباره اهداف این حملات کمی صحبت کنیم. در میان کارکنان رادیو فردا هم خبرنگارانی هدف این حملات بودند. شما چگونه اهداف این حملات یا قربانیان رو دسته‌بندی می‌کنید؟
Well, they're very broad, and I think that for most Iranians, they're also not unexpected.
گروه‌های متعددی هستند و برای ایرانی‌ها و درک آنها از وضعیت سیاسی کشورشان این گروه‌ها قابل پیش‌بینی‌اند. این گروه‌ها با توجه به سابقه سرکوب از سوی حکومت ایران قابل پیش‌بینی هستند. هکرها، خبرنگارها، منتقدان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی را هدف می‌گیرند. همچنین دشمنان منطقه‌ای مثل عربستان سعودی، اسرائیل و همینطور ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله این اهداف هستند. گروه دیگری که شگفت‌انگیز نیست اما مهم است درباره‌اش صحبت کنیم این است که در کنار گروه‌های قبلی خود دولت ایران هدف این حملات بوده است. در این گزارش ما درباره هدف گرفته شدن اعضای وزارت خارجه ایران و اعضای دولت روحانی در طول سال‌های اخیر صحبت کرده‌ایم. همچنین فقط منتقدان و مخالفان سیاسی نبودند که هدف گرفته شدند، بلکه افراد عادی که شیوه‌ای از زندگی را تشویق می کنند هم هدف حمله سایبری بودند. در کنار اینها گروه هایی هم که دست به خشونت علیه ایران و حکومتش زدند هدف این حملات بودند و اینها گروه هایی هستند که از سوی بسیاری از دولت ها هدف گرفته می شوند.
شما به اهداف متعددی اشاره کردید، از خبرنگاران و مخالفان حکومت تا خود اعضای دولت حسن روحانی. در گزارشتون حتی به وزیر خارجه مشخصا محمد جواد ظریف اشاره کردید. در ماهای گذشته دولت آمریکا اقداماتی رو در زمینه اعلام اسامی برخی از هکرهای ایرانی انجام داده. با این دامنه گسترده و اگر خود دولتی ها هم هدف هستن، نتیجه گیری شما از عامل یا عاملان این حملات سایبری چیست؟
من فکر می‌کنم یکی از مهمترین کارهای این تحقیق این است که ما از جمله اولین محققانی هستیم که رابطه بین این حملات و حکومت ایران را به صورت مستقل و قابل اثبات نشان می‌دهیم. و کاری که ما کردیم این است که به صورت بنیادین نشان دهیم با توجه به تعداد این حملاتی که منبع آن داخل ایران است، نوعی از هماهنگی با نهادهای امنیتی ایران وجود دارد. در حالی که گروه‌های متعددی هستند و این گروه‌ها وابستگی‌های مختلفی دارند، برخی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌اند و برخی دیگر مرتبط با وزارت اطلاعات، اما این اقدامات تکرار می شوند. نمونه بسیار صریح در این زمینه مورد کسانی است که در دست کم دو سال اخیر توسط سپاه بازداشت شدند و تنها چند ساعت بعد، پیش از آن که کسی حتی از بازداشت آنها باخبر شده باشد، دسترسی به حساب‌های آنها انجام شد و بدافزار و حمله فیشینگ از آدرس آنها برای دیگران فرستاده شد. اینها کسانی بودند که کسی از بازداشتشان خبر نداشت و یک بار حساب کاربریشان برای انجام حمله مورد استفاده قرار گرفت. این یک رابطه خیلی مستقیم است که ما با توجه به چندین پرونده مهم موفق به ترسیم آن شده ایم. مثلا در مورد سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، زندانیان ایرانی آمریکایی و همچنین نزار زکا، زندانی لبنانی در ایران، این اتفاق افتاد. موارد دیگری هم هست که برای حفظ حریم شخصی افراد نمیتوانم اشاره کنم.
آقای اندرسون، سوال آخرم اینه که این گزارش تازه شما در زمانی منتشر شده که ایران شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی و محدود شدن شدید فضای اینترنته. به نظرتون اهمیت این گزارش در این روزها چی هست؟
به نظرم آنچه ما نشان دادیم این است که زیر پوست این سانسوری که مردم به صورت محسوس می‌بینند، مثلا در زمینه دسترسی به تلگرام، یک لایه خطرناک و زیانبار به اندازه همان سانسور هست که حملات هدفدار علیه حریم شخصی و امنیت ارتباطات کنشگران است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که از زمان جنبش سبز در سال 88 هر چقدر دولت در تلاش برای سرمایه‌گذاری در زمینه سانسور و محدود کردن دسترسی‌ها بوده، به همان اندازه هم درباره نظارت بر اقدامات افراد کار کرده است. فکر می‌کنم آنچه ما در عرصه بین‌المللی کردیم این است که اگرچه دولت‌ها روی حملات سایبری علیه زیرساخت‌ها یا مثلا بانک ها متمرکزند، ما نشان داده ایم که همان گروه از هکرها که به زیرساخت های آمریکا حمله سایبری کردند، در حال حمله به مخالفان سیاسی حکومت ایران هم هستند. همان کسانی که حملات دیداس علیه بانک ها را انجام دادند، به وبسایت های مخالفان هم حمله کردند. و امنیت ایرانی‌ها به همان اندازه امنیت زیرساخت‌های آمریکا مهم است. این در واقع دو پاسخ بود که هر دو مهم و در عین حال مرتبط به هم
هستند.
توضیحات کالین آندرسون، محقق حوزه امنیت سایبری در بنیاد کارنگی آمریکا رو میشنیدید درباره گزارش مشروع این بنیاد راجع به فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی ایران که خود او از تهیه کنندگانش بوده. در اینجا چند پیام از کاربران تلگرام رادیو فردا براتون بخونم. یک کاربر تلگرام گفته است اگر ماهواره‌ای بشه اینترنت در اختیار مردم قرار بگیره عالی میشه. کاربر دیگری نوشته است به جهانیان بفرمایید که ملت بزرگ ایران به جز خودی‌های حکومت که سر جمع به 1 میلیون نفر هم نمی‌رسند دیگه این حکومت رو نمی‌خوان، چه این حکومت همچنان باقی بمونه و چه سرنگون بشه و هر چه زمان می‌گذره برخلاف تصور حکومت که گمان می‌کنه با کشتار و زندان نارضایتی‌ها رو دست کم برای مدت طولانی سرکوب کرده، خشم ملت ایران از این حکومت و اشتیاقش برای سرنگونی اون بیشتر و بیشتر میشه و فاصله زمانی شورش‌های دوباره با گستردگی بیش از دوره‌های قبل کمتر و کمتر میشه. مهدی نوشته است آقای ترامپ گفتند که حمایت بزرگ از مردم ایران می‌کنند. اگر یکی از این حمایت‌ها اجازه ورود محققین ایرانی به آمریکا باشد خیلی خوب است. من محقق بیوتکنولوژی هستم و می‌خواستم به یکی از دانشگاه‌های آمریکا بیایم ولی اجازه ورود به آمریکا را ندادند. کاربر دیگر تلگرامی در روز پنجشنبه نوشته است که شیراز راهپیمایی حکومتی حدود 500 دستگاه اتوبوس از کلیه ارگان‌ها گرفتند و کارمندان را برای راهپیمایی جابجا می‌کردند. تمامی خیابان‌های ملا صدرا و زند به اجبار بسته بودند و سپاه با شربت و کیک و پرچم و بادکنک‌های رنگی به آنها خوشامدگویی می‌کردند. یک تلگرام واتساپ داریم که نوشته است ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی طی روزهای اخیر از طریق تماس‌های تلفنی متعدد با فعالین مدنی و خانواده‌هایشان در شهرهای غرب آذربایجان از هر گونه حضور آنان در سطح شهر هشدار داده است. کاربر دیگری به نام محمد نوشته است به دلیل انزجار مردم از شخص اول مملکت، شبکه اول سیما در تایم قبل از بخش خبری خود همواره تصاویر رهبری را نشان می‌داد که اکنون از آن صرف نظر کرده و سرودهای حماسی پخش می‌کند. یک کاربر دیگر تلگرام نوشته است مردم ایران به این نتیجه رسیدن اگه هم تو تظاهرات جانشون رو به خطر نندازن از فقر و اعتیاد و آلودگی هوا کشته میشن، دیگه آخر خطه، یا پذیرفتن ریسک تغییر حکومت یا پذیرفتن ریسک مردن در فلاکت. کاربر دیگری نوشته است تظاهرات سراسری در ایران دست کم 3 دستاورد فوری و قطعی اقتصادی داشت برای مردم و اونم این که تخم مرغ ارزون شد، بنزین گرون نشد و کسری پول حکومت برای یارانه‌هایی که بنا بود قطع بشه به صورت معجزه برطرف شد. در اینجا به پایان این مجله نیمه شب می‌رسیم. تا لحظات دیگر ادامه برنامه‌های رادیو فردا، من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تیم فوتسال یا فوتبال سالنی مس سنگون با کسب مقام قهرمانی باشگاه‌های ایران نماینده ایران شد در جام باشگاه‌های آسیا. یک هفته مانده به پایان لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران، تیم مس سنگون خارج از خانه تیم گیتی پسند اصفهان یکی از مدعیان قهرمانی را 5-4 شکست داد و عملاً قهرمان باشگاه‌های ایران شد. حمید بیغم سرمربی مس سنگون از اینکه این نتیجه را گرفته خوشحال بود.
خوشبختانه ما بعد از 3 یه سال دوم، سال سوم، امسال تونستیم قهرمان بشیم و خوشبختانه تونستیم با این بازی هوشمندانه اینجا، بازی بدون عیب و نقص، بتونیم گیت پسند رو شکست بدیم و یک هفته زودتر قهرمان بشیم.
بهترین نتیجه رو هم گرفت.
مثل سنگون سال آینده به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. در دیدار دیگر مهم هفته 25 لیگ برتر باشگاه‌های ایران، تیم تأسیسات دریایی با نتیجه پرگل 7-5 تیم پارسیان قدس را شکست داد و دوم شد. گیتی پسند سوم. روز پنجشنبه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 18 خود را با 2 مسابقه در خوزستان و بوشهر آغاز کرد که در هر دو نتیجه مساوی بود. در اهواز تیم دوم جدول فولاد خوزستان با تیم ته جدولی سیاه‌چامگان مشهد 1-1 مساوی کرد و در جمع بوشهر تیم پارس جنوبی با سپاهان بدون گل 0-0. پارس جنوبی سوم، سپاهان دهم. شش مسابقه باقی مانده از هفته 18 لیگ برتر امروز برگزار می شود. از جمله پرسپولیس صدر جدولی در ورزشگاه آزادی با تیم بحران زده و پایین جدولی نفت بازی دارد و در تبریز استقلال تهران و تراکتورسازی به میدان می روند. استقلال پنجم، تراکتورسازی یازدهم. در چهار مسابقه دیگر پدیده با نفت آبادان، زوباهن با پیکان، سپیدرود رشت و علی کریمی سرمربی جدید خود میزبان گسترش فولاد تبریز و سایپا پذیرای استقلال خوزستان. در تهران مسابقات عمومی کشتی فرنگی با شرکت بیش از 300 فرنگی کار در خانه کشتی آغاز شد. به گفته بهرام مشتاقی عضو شورای فنی فدراسیون کشتی، از میان چهره های منتخب این رقابت ها می توان مهره هایی برای تیم ملی کشتی فرنگی پیدا کرد.
تو این بچه‌ها ما میتونیم نفرات آینده‌مون رو پیدا بکنیم. بعد از این مسابقات که سرندشن بیان بیرون، انتخابی تیم ملی مرحله اول میتونن شرکت کنن.
افراد نخبه و چهره‌های شاخص این رقابت‌ها عصر امروز جمعه مشخص خواهند شد تا به جمع شرکت کنندگان در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بپیوندند. و فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرد تیم ملی فوتبال این کشور روز هفتم خرداد ماه آینده